ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. رهبر جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. نیروی انتظامی تهران بیش از 200 فروشگاه پوشاک را بست. چند نهاد صنفی و حقوق بشری خواستار آزادی فعالان کارگری در ایران شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. در حکم رهبر ایران به تلاش با ارزش 8 ساله و تجارب فراوان محمود احمدی نژاد اشاره شده است. به جز اکبر هاشمی رفسنجانی تا کنون هیچ رئیس جمهور سابقی به عضویت این مجمع منصوب نشده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام 44 عضو دارد که با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند. سرتیپ حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران از بستن 235 فروشگاه پوشاک به اتهام عرضه لباسهای مبتذل و نامناسب خبر داده است. وی به خبرگزاری مهر گفته که این فروشگاه ها در چارچوب اجرای طرح امنیت محل محور برای مقابله و جلوگیری از عرضه به گفته او پوشاک نامتعارف و لباس های دارای تصاویر و علائم گروه های انحرافی بسته شده اند. چند سندیکای کارگری در بریتانیا و قبرس و سازمان عفو بین الملل خواستار پایان دادن به سرکوب سندیکاها و آزادی فعالان کارگری در ایران شدند. این نهادهای صنفی و حقوق بشری همچنین گفتند که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی انتظار دارند به سندیکاها و تشکل‌های صنفی کارگری در ایران اجازه داده شود آزادانه فعالیت کنند. سندیکای کارگران راه آهن و حمل و نقل بریتانیا و سندیکای کارکنان دولتی در بریتانیا، فدراسیون کارگران قبرس، سازمان عفو بین الملل و مرکز بین المللی حقوق سندیکایی این بیانیه را امضا کرده اند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد. حکم انتصاب آقای جهانگیری روز دوشنبه در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران منتشر شد. اسحاق جهانگیری که 56 ساله و متولد استان هرمزگان است، در دو دولت محمد خاتمی وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشته. آقای جهانگیری که از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی است، دو دوره نمایندگی مجلس و استانداری اصفهان را نیز در کارنامه دارد. بانک مرکزی مصر ذخایر ارزی خارجی این کشور را 18 میلیارد و 800 میلیون دلار در پایان ماه ژوئن اعلام کرد. بانک مرکزی مصر جزئیاتی درباره جهش ناگهانی ذخایر ارزی خارجی این کشور نداده است، اما از هنگام برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور توسط ارتش، برخی کشورهای عرب خلیج فارس اعلام کرده بودند که میلیاردها دلار به شکل پول نقد، وام بلاعوض و وام‌های دیگر به دولت موقت مصر کمک خواهند کرد. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی ما درباره کتاب نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مرتاد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. برنامه این هفته رو به مناسبت درگذشت شیر کوبیکاس، شاعر مهم شعر معاصر کرد، به او اختصاص دادم. دو گفتگو خواهم داشت با یکی از مترجمان آثار شیر کوبیکاس در ایران و همینطور یک منتقد ادبی و روزنامه‌نگار که از نزدیک با شیرکو آشنا بوده و در سفر شاعر کرد به تهران میزبان او. شیر کوبیکاس شاعر معاصر کرد در 1319 خورشیدی در سلیمانیه عراق به دنیا آمد. اولین کتابش رو در سال 1147 با عنوان مهتاب منتشر کرد و بعدتر به دلیل درگیریش با نظام سیاسی عراق به سوئد مهاجرت کرد و روز یک شنبه 13 مرداد هم به دلیل بیماری سرطان چشم از جهان فرو بست. او آثار بسیاری منتشر کرده و در کنار تنی دیگر از شاعران هم نسلش به عنوان پیشگام شعر مدرن کرد شناخته میشه. شعرهای او در ترکیبی از زبانی روایی، فضایی دلنشین و نو و سرشار از احترام به آزادی و آزادگی انسان می‌آفرینند. در طول برنامه شعرهایی از این شاعر رو با ترجمه و صدای شاملو هم خواهید شنید.
اگر از شعرهایم گل را جدا کنید، از چهار فصل یک فصلم نمیرم. اگر یار را از آن جدا کنید، دو فصلم نمیرم. اگر نان را از آن جدا کنید، سه فصلم نمیرم. اگر آزادی را از آن جدا کنید، سالم نمیرد و من نمیرم.
عزیز ناصری مترجم دو مجموعه شعر شیرکوبیکس با نامهای دربند پروانه و آینه‌های کوچک به زبان فارسی از مریوان در ایران مهمان نخست این برنامه است. من ضمن اینکه خوش آمد میگم به شما به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب، از شما سوال اولم این هست که در واقع اهمیت شیرکوبیکس در شعر کردی، در شعر معاصر کردی چی هست؟
شیرکوبیکس یکی از اون پایه‌هایی هستش که شعر کردی رو بعد از عبدالله گوران که همونی که در ادبیات فارسی شعر نو نام گرفته، شعر رو به سمت سوی تازگی و بروز کردن بردن. عبدالله گوران و شیخ صالح اینا کسانی بودن که اولین جریانات تازگری رو نوری شیخ صالح در ادبیات کردی شروع کردن. اینا نسل بعد از اونا میشن افرادی مثل شیرکوبیکس، مثل عبدالله پشه، مثل لطیف حلمد، اینا که در قسمت جنوب کردستان یا اونی که معروف به کردستان عراق قبلا که بودش و در ایران هم همزمان با کسانی مثل علی حسینیانی و آقای چاوه شیخ الاسلامی، این جریانات در ایران و در عراق بودش که در عراق اونایی که اسم بردن شیرکوبیکس و لطیف حلمد و عبدالله پشه، اینا پرچمدار اون تازه‌گری و نوگرایی شدن در منطقه کردستان عراق.
شیرکوبیکس ویژگی اصلی شعرش چی هست؟ آیا شیرکوبیکس رو باید یک شاعر شعرهای سیاسی بنامیم یا اینکه او شاعر شعرهای تغزلی هم هست؟
میتونیم بگیم که یک تم اصلی شعراش سیاسی هستش، سیاسی اجتماعی هستش، اما در این حال شعرهای تغزلی هم داره. با توجه به اینکه خب شاعر بوده و نگاه داشته به هر آنچه که توجهش رو جلب کرده، تونسته مایه بگیره و بشه خمیرمایه اشعار و آثارش، ولی خب بیشتر اونو به عنوان یک شاعر مبارز که ادبیاتش میشه جزء اون ادبیاتی که ما ادبیات در کلی برنگاری بهش میگیم، یا همون اون چیزی که خونده میشه در ادبیات فارسی به اسم ادبیات متعهده، ادبیات پایداری، ولی خب از همه چی میتونیم ببینیم در اثرش که مایه گرفته، از طبیعت به خصوص مایه گرفته و سیر روایی هم داره بیشتر کارهاش و بیشتر آثارش.
کردستان نقش بسیار پررنگی در شعرهای شیرکوبیکس داره، یعنی حتی زمانی که شعری از مرگ میگه یا شعر تغزلی عاشقانه هم میگه، یک به نوعی به کردستان ارتباط پیدا میکنه و از کردستان اسم میاره.
خب به عنوان انسانی که آزاده بوده، از به عنوان انسانی که مبارزه کرده، به عنوان انسانی که ملتش رو تحت ستم دیده، کسی بوده است که آزادی رو نه فقط برای ملت خودش، آزادی رو برای همه انسان ها میخواست.
شیرکوبیکس به دلیل مضامین شعرش با بعضی از رهبران مذهبی مشکلاتی پیدا کرد در عراق، علتش چی بود؟ چه چیزی در شعر او بود یا در تفکر شیرکوبیکس بود که از طرف این دسته او رو مورد فشار قرار میداد؟
این نوع فشارهایی که بر ایشون بوده است، اون آزاد اندیش که بوده آزادانه هم نوشته و توجه نکرده به این، به یک سری از تعصبات یه سری اشخاص یا گروه ها. خب طبیعتا هم اونا جبهه گرفتن مقابلش و حتی به خاطر دارن که به کفرگویی ایشون رو متهمش کردن.
چقدر نسل امروز شاعر در کردستان از شعر شیرکوبیکس تأثیر پذیرفته؟
با توجه به این که اولا شاعر پرکاری بوده، آثارش خیلی زیاده از نظر شماره و هم از لحاظ کیفی اگه نگاه کنی، اونم بازم میتونیم بگیم که جزء اون کساییه که بالاخره میشه اونا رو سنت گذار و شخص نامید در حوزه ادبیات. طبیعیه و اصلا کار شاخصان و سنت گذاران اینه که تأثیر گذار هستن بر محیط خودشون، نه تنها حتی بر دنیای خارج. معنی می‌دونیم که آقای شاملو یکی از عاشقان شعر شیپوری کسودش و اینه که طبیعتاً تأثیرش هم حتی از لحاظ فکری و حتی از لحاظ ادبی و نوع و شیوه نگارش برای سالها خواهد موند بعد از خودش در جامعه کردستان.
شیر کوبیکاس چقدر با شعر معاصر ایران آشنا بود؟
با توجه به این که از نزدیک میشناخت تعدادی از شعرهای شاخص رو در حوزه ادبیات فارسی و حتی رابطه خیلی صمیمی داشت مثلا با آقای سیدعلی صالحی یا آقای شاملو هم که عرض کردم، اینکه از نزدیک از راه ترجمه هایی که به دستش میرسید آگاهی داشت و شعر کلاسیک فارسی رو میشناخت، مولوی رو خوب میشناخت، حافظ رو خوب میشناخت، سعدی رو دوست داشت.
گفتگوی من بود با عزیز ناصری ساکن مریوان و مترجم دو مجموعه شعر شیر کوبیکاس به فارسی.
دستم را به سوی شاخه درختی دراز کردم، شاخه از شدت درد از جا پرید. همین که دستم را به سوی شاخه بردم تنه درخت به نقره در آمد. همین که تنه درخت را در آغوش گرفتم، خاک زیر پایم به لرزه افتاد، سنگ نالید. آنگاه که خم شدم و خاک را برداشتم، تمامی کردستان به زجه برد.
سالها پیش مجله ادبی آدینه در تهران گفتگویی با شیر کوبیکاس که به تهران سفر کرده بود انجام داد. فرج سرکویی سردبیر آدینه و منتقد ادبی این گفتگو رو انجام داده بود. مهمان این بخش برنامه آقای سرکویی. آقای سرکویی خوش اومدین به نمای دور نمای نزدیک. از اون گفتگو یک مقدار بگید لطفا.
از سوئد به کردستان رفته بود و بعد در اونجا در جنبش کرد خب فعال بود، بعد مدت کوتاهی وزیر فرهنگ شده بود و بعد هم بعد از شکست مرحله جنبش کرد مجبور شده بود که برگرده، از طریق ایران بره سوئد. وقتی آمد ما قبلا هم دیگه رو میشناختیم، در سوئد با هم دیگه آشنا شده بودیم، سالها پیش اومد ما هم دیگه دیدار دادیم، خونه ما آمد و بعدم رابطه داشتیم با شاملو، پیش شاملو رفت و غیره. مصاحبه ای که اشاره میکنین مصاحبه است بسیار تلخی است، تیترش هست سرنوشت ملت کرد چه چه بی افسانه سیزیفوس است که سنگ رو همیشه بالا میبره و بعد نمیتونه بره و بعد مجبور میشه دوباره بالا ببره. اون موقعی بود که بسیار سرخورده شد از برخورد سیاستمداران کرد با خودش، چون که من ازش پرسیدم چرا وزیر شدی، گفتش که اشتباه کردم، کار شاعر این نیستش که مقامات سیاسی رو بپذیره، من این اشتباه کردم. میدونیم که شیر کوبیکاس شاعر آزاده و روشنفکر مستقل بود. بعد درباره شعر کرد و آشی صحبت کردیم و همچنین خب میدونیم که بیکاس با شعر فارسی بسیار آشنا بود، با ادبیات فارسی آشنا بود و در نتیجه مقداری هم درباره رابطه متقابل ادبیات مدرن کرد و ادبیات مدرن ایران حرف زدیم و البته شخصیتی بسیار جذاب و زیبایی داشت و منم خیلی دوستش داشتم.
بیشترین تاثیرپذیری شعر شیر کوبیکاس از چه شعری بود؟ از شعر ایران هم تأثیری پذیرفته بود؟
کردهای عراق بیشتر با ادبیات عرب آشنا هستند. همونطور هم که میدونیم اون بیانیه روانگه که شیر کوبیکاس به اتفاق چند شاعر دیگه منتشر کردن بعد از مانیفست بغداد که شاعران عراقی فراخوان داده بودن به شعر که به طرف مدرن شدن پیش بره منتشر شد و در واقع میشه گفتش که بیشتر تحت تاثیر شعر عرب و البته شعر انگلیسی بود. میبینیم که انگلیسی بلد بود، چند کتاب ترجمه کرده بود و شعرهای لورکا هم جالبی ترجمه کرده بود مثل شاملوی ما و به هر حال جز اون کسانی بود که اون بیانیه روانگاه رو منتشر کردند و نقش بسیار مهمی در تحول شعر کرد به مدرنیز داشت و به قول خودش دنیا عوض شده بود، ما باید زبان و ساخت شعر رو عوض میکرد.
شاملو علاقه به شعر شیر کوبیکاس داشت. آیا مؤلفه‌های نزدیکی در شعر او و شعر شاملو بود که این رابطه رو ایجاد میکرد؟
آره، در برخی شعرهای شیر کوبیکاس و در همه شعرهاش مؤلفه‌ای حضور داره که در شعر شاملو هم هست، یعنی نگاه انسان دوستانه، سرایش حماسه انسان، بیان رنج انسان با نگاه دردمندانه و انسان دوستانه، ستایش آزادی، ستایش زیبایی، ستایش زندگی، اینا مؤلفه‌ای که در شعر شاملو بیکاس هست و مشترک هست. یکی از دلایل علاقه شاملو بود. در این حال شاملو علاقه بسیار زیادی داشت به اینکه ادبیات زبان‌های گوناگونی که در ایران هستند رو رشد بده، معرفی بکنه، فارسی زبان‌ها اونا رو بشناسن، اینم یکی از دلایلش بود. شاملو خب نگاه حماسی داشت و مبارزه مردم کرد رو دوست داشت، یکی از حامیان مبارزه مردم کرد بود و در عین حال علاقه بسیار شدیدی بیکاس به شاملو هم بر شاملو تاثیر داشت، اون بیکاس شاملو ستایش می‌کرد. اینا هم به نظر من دلایلی بود که اینا هم دیگه رو دوست داشتن.
گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با فرج سرکویی بود در ویژه برنامه‌ای که به مناسبت درگذشت شیر کوبیکاس شاعر معاصر کرد شنیدید. این برنامه رو به پایان می‌برم تا هفته بعد.